حملات هوایی آمریکا به قندهار و کابل امروز هم ادامه یافت. برای اولین بار در حمله به قندهار از شب گذشته از جنگنده AC-130 که در ارتفاع پایین و با سرعت کم پرواز می کند و بسیار پرقدرت است استفاده شد. در حملات امروز به کابل یک منبع سوخت در نزدیکی فرودگاه این شهر بمباران شد. طالبان می گویند برق کابل قطع شده است. از سوی دیگر دکتر عبدالله سخنگوی ائتلاف مخالف طالبان در شمال میگوید نیروهای آنها به سوی مزار شریف پیش میروند. به گفته او فرماندهان آنها عملیات خود را با هماهنگی نزدیک با عملیات نظامی آمریکا پیش خواهند برد. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا بعد از گفتگو با جنرال پرویز مشرف در اسلام آباد از این مذاکرات ابراز رضایت کرد. آقای پاول گفت آمریکا در ازای حمایت پاکستان اقدامات مشخصی را برای تقویت اقتصاد این کشور انجام خواهد داد. او اضافه کرد دو طرف در مورد مسئله آوارگان و دولت آینده افغانستان و اینکه باید دولتی فراگیر و شاید احتمالاً در برگیرنده عناصر معتدل از میان طالبان هم باشد صحبت کردند. جنرال مشرف مخالفت خود را با روی کار آمدن یک جناح که اشاره‌ای است به ائتلاف مخالفان شمال در افغانستان اعلام کرد. او همچنین گفت عملیات نظامی در افغانستان باید کوتاه مدت باشد. وزیر خارجه آمریکا از پاکستان وارد دهلی نو شد. آقای پاول در اسلام آباد تمایل آمریکا را برای کمک به حل اختلاف پاکستان و هند بر سر کشمیر ابراز کرده بود. سربازان هند و پاکستان شب گذشته در طول مرز کشمیر درگیر شدند. وزارت خارجه هند پاکستان را متهم کرده است که در آستانه سفر وزیر خارجه آمریکا به دهلی نو میکوشد با ایجاد درگیری سردرگمی به وجود آورد. شمار کسانی که به میکروب سیاه زخم آلوده شدند در آمریکا به 4 نفر رسیده است. از جمله کارمند دیگر دفتر روزنامه‌ای در ایالت فلوریدا و کودک یکی از کارکنان تلویزیون ABC آمریکا در نیویورک است. نامه پستی حاوی میکروب سیاه زخم دیروز به دفتر سناتور دشر رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا پست شده بود که توسط یکی از کارکنان این دفتر باز شد. موارد دیگری از نامه‌های مشکوک حاوی پودر سفید به شرکت‌ها و رهبران سیاسی در فرانسه، آلمان و استرالیا فرستاده شده که واقعی نبوده است. کمیسیون تجاری اتحادیه اروپا طرحی را برای دادن امتیاز ویژه به پاکستان جهت افزایش صدور پارچه و لباس به کشورهای عضو این اتحادیه در دست تهیه دارد. به گفته کمیسیون تجاری اتحادیه اروپا این امتیاز ویژه برای کمک به پاکستان که در شرایط سختی به دلیل حمایت از عملیات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان قرار دارد داده می شود. پاکستان هم اکنون 13 کشور صادرکننده پارچه و لباس به اتحادیه اروپا است. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل امروز در پراگ پایتخت جمهوری چک گفت اسرائیل نسبت به تشکیل دولت مستقل فلسطینی نظر مثبت دارد ولی یاسر عرفات باید مانع از بروز خشونت‌ها شود. پیش از این گفته آقای پرز نخست وزیران بریتانیا و هلند خواهان تأسیس دولت مستقل فلسطینی شدند. یاسر عرفات بعد از مذاکرات دیروز خود با تونی بلر از لندن به لاهه در هلند رفته است. برنامه خاربار سازمان ملل متحد دفتر خود را در شهر ترمز در مرز ازبکستان بازگشایی می کند. سازمان ملل امیدوار است بتواند از این طریق مواد غذایی و مایحتاج دیگر به شمال افغانستان برساند. اولین محموله کمک های روسیه امروز وارد فیض‌آباد در شمال افغانستان شد. در همین حال هلال احمر ایران می گوید طالبان مانع از رسیدن آوارگان به اردوگاه هایی که توسط ایران در داخل افغانستان در طول مرز ایجاد شده می شوند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در مکالمه تلفنی وضع بازار نفت را با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا مورد بحث قرار داد. به گفته خبرگزاری ایرنا آقای خاتمی خواهان هماهنگی تولید کنندگان نفت در اوپک شد تا از سقوط بیشتر قیمت نفت جلوگیری شود. هوگو چاوز هفته آینده به تهران می رود. ادوارد شوارنازه رئیس جمهوری گرجستان خواهان استقرار پاسداران صلح سازمان ملل در ناحیه ابخاز شده است. آقای شوارنازه به مقامات سازمان امنیت و همکاری اروپا در تفلیس گفت این پاسداران می توانند جایگزین نیروهای روسی شوند که در حال حاضر در منطقه حائل میان نیروهای گرجستان و ابخاز مستقرند. گرجستان روسیه را به حمایت از جدای خواهان ابخاز متهم می کند. اسکر آقایف رئیس جمهوری قرقیزستان در پارلمان این کشور از تأثیر منفی بحران افغانستان بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در منطقه ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهوری قرقیزستان گفت اعمال تروریستی نه تنها زندگی مردم بلکه ثبات اقتصادی قرقیزستان را تهدید می‌کند و مانع از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود. و برنامه خاربار سازمان ملل متحد خواهان کمک‌های اضطراری برای 1 میلیون نفر در تاجیکستان شده است که به گفته این سازمان به دلیل ادامه خشکسالی در وضع بدی قرار دارند.
مشروع خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. بخش بعدی خبرها را حدود 55 دقیقه دیگر خواهید شنید. در حالی که طالبان بخش اعظم افغانستان را در اختیار دارند، از نظر جامعه بین المللی استاد برهان الدین ربانی همچنان رئیس دولت رسمی افغانستان شمرده می شود که به نام دولت اسلامی افغانستان شناخته می شود. در حالی که از زمان شروع بحران کنونی تا به حال برهان الدین ربانی با هیچ رادیویی گفتگو نکرده است، همکار ما علیرضا طاهری موفق شده است با او مصاحبه ای انجام دهد. آقای طاهری، پیش از اینکه این گفتگو را برای شنوندگان عزیز پخش کنیم، بفرمایید که استاد ربانی الان در چه موقعیتی است؟ اهمیت او چیست در وضعیت افغانستان؟
آقای فاطمی، همونجوری که خودتون اشاره کردید، اهمیت اول مربوط به این می شود که آقای ربانی در هر حال ریاست جمهوری اسلامی رسمی افغانستان را بر عهده دارند. شاید عده‌ای تصور کنند که این دولت دولتی است توهمی، در حالی که اینطور نیست، به چند دلیلی که خدمتتون عرض میکنم. نخست اینکه نماینده دارد آقای ربانی و دولتشون در سازمان ملل متحد و در سراسر جهان دفاتر نمایندگی دارن آقای ربانی و حکومتشون، و این دفاتر نمایندگی طبعا با دولت‌های میزبان این دفاتر تماس دارن و مؤثرن در طرز تفکر اون کشورها. میدونیم که در حال حاضر تنها دولت پاکستانه که روابط رسمی با طالبان داره، در حالی که دیگر کشورهای جهان در سراسر جهان با دولت آقای ربانی در ارتباط هستند. بنابراین نمیشود گفت که آقای ربانی دارای دولتی است بر پایه اوهام. از طرف دیگه اهمیت آقای ربانی به خصوص در این است که جبهه متحد رو حفظ کرده، یعنی تنها نیرویی که جلوی طالبان ایستاده و نگذاشته است که طالبان سراسر افغانستان رو بگیرند. جبهه‌ای که البته چندان متحد هم نیست، ولی به هر حال وجود داره و این آقای ربانی است که تونسته این جبهه رو متحد نگه داره و در برابر طالبان ایستادگی بکنه، و به همین دلیله که هنوز آقای ربانی یکی از نقش‌های کلیدی رو در آینده افغانستان بازی می‌کنه.
به جبهه متحد اشاره کردید آقای طاهری، و هر روز هم در خبرها مکرر نام جبهه متحد یا جبهه اتحاد شمال رو میشنویم. ضرری ندارد یادآوری بفرمایید که سوابق این اتحاد یا این جبهه متحد به کجا میرسه؟ ترکیب اون چگونه است؟
جبهه متحد یا به گفته منابع غربی، منابع بین‌المللی، اتحاد شمال جبهه است متشکل از چندین حزب و گروه جهادی افغانستان، گروه‌هایی که با اتحاد شوروی می‌جنگیدند زمانی که ارتش سرخ اشغال کرده بود افغانستان رو. آقای ربانی رهبری جمعیت اسلامی رو بر عهده دارند و در محور این جمعیت اسلامی گروه‌های دیگر جهادی به جبهه‌ای پیوستند تا با طالبان پیکار کنند. از جمله من براتون میشمارم یکی جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم، که میدونیم آقای دوستم از جنگ سالاران افغانستان بود، از میلیشیا یا ملیشه به قول خود افغانها که با کمونیست ها همکاری میکرد، ولی با آمدن به طرف نیروهای آقای ربانی یکی از عوامل اصلی سقوط پرزیدنت نجیب الله در کابل شد. بعد میرسیم به حزب وحدت که حزبی است فراگیر از شیعیان افغانستان که رهبریشو آقای عبدالکریم خلیلی در حال حاضر در دست داره، ولی در اون زمان آقای عبدالعلی مزاری رهبری حزب شیعه وحدت رو بر عهده داشت، که میدونیم آقای مزاری رو طالبان گرفتن، اسیر کردن و هنگامی که در اسارت زنجیر به دست و پاش بود بیرحمانه کشتن. بعد میرسیم به شاخه‌های دیگه، از جمله اتحاد اسلامی به رهبری آقای عبدالرسول سیاف، که البته ایشون زیر فشار وهابیون و به خصوص عرب‌های متعصب اسمشون رو عوض کردن و گذاشتن عبدالرب رسول سیاف، به دلیل اینکه وهابی‌ها اعتراض می‌کردن که کسی نمی‌تواند عبد رسول باشد و ایشون اسمشون رو عوض کردن و شدن عبدالرب رسول سیاف. و همینطور شاخه‌های دیگه جهادی داریم، از جمله شاخه‌هایی که همدرد و همفکر هستن با جبهه متحد یا اتحاد شمال، مثل نیروهای آقای سبقت الله مجددی که الان البته نقش چندانی رو بازی نمی کنن، جبهه نجات اسلامی و همینطور محاز اسلامی افغانستان که رهبریشو پیر احمد گیلانی، سید احمد گیلانی بر عهده داره.
گفتگوی شما رو با استاد ربانی من قبل از پخش شنیدم آقای طاهری. در جایی اشاره می کنید به اینکه آقای ربانی در کابل میهمان جنرال دوستم بوده است. منظور شما چی بود آقای طاهری از این اشاره؟
دقیقا شاید همین اشاره باشه که وضع اون روز و روزگار افغانستان رو روشن کنه. ما در زبان فارسی اصطلاحات بسیاری داریم برای اینکه معنی کنیم که میهمان یعنی چه، و بسیاری از فارسی زبان ها حتما این مثال ها و ضرب المثل ها رو به یاد دارن. موقعی که آقای ربانی در کابل حکومت میکرد، در واقع نیروی اصلی به دست جنرال عبدالرشید دوستم بود و به طرز محترمانه از آقای ربانی در کاخ ریاست جمهوری، در محلی که برای ریاست جمهوری افغانستان در نظر گرفته شده بود، پذیرایی میکرد. در واقع یک نوع آقای ربانی گروگان آقای عبدالرشید دوستان بودند و به همین دلیل بود که اختلاف شدیدی افتاد بین کسانی که حکومت رو تشکیل دادن، از جمله به خصوص بین آقای ربانی و کسانی که در کابل بودند با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که در همان زمان نخست وزیر بود.
متشکرم آقای طاهری. حالا به مصاحبه شما با استاد برهان الدین ربانی گوش میکنیم.
استاد ربانی، بسیاری انتظار داشتن که با ادامه حملات هوایی به طالبان جبهه متحد تحرکات گسترده‌ای رو بر ضد طالبان شروع کنه، به خصوص با پیشروی به طرف کابل و همینطور هرات و مزار شریف، اما از این تحرکات خبری نشد. خیلی ها میپرسن منتظر چی هستید استاد؟
البته ما بر اساس پلانی که خود ما تنظیم کردیم یک سلسله کارهای ما شروع شده. ما در مناطق مختلفی، در غور، بادغیس، در اطراف مزار شریف، ولایت سمنگان و ولایت سریپل کارهای ما شروع است. ما البته بر اساس پروگرام خود هم در سایر قسمت ها کارهای خود شروع میکنیم. یکی چی وقت شروع میشه؟ ارتباط به پروگرام نظامی وزارت دفاع دولت اسلامی افغانستان داره که در لحظه مناسب کار خود را در جاهای مناسب شروع میکنه.
این خبر درست است که قرار است به جای کابل به طور موقت مزار شریف پایتخت دولت موقتی قرار بگیرد برای آینده افغانستان؟
تا هنوزی صحبت ها کنم تصمیمی در این موارد گرفته نشده. تنها صحبت های مطبوعات است که البته تا هنوز واقعیت نداره.
شما به هر حال رهبر دولت اسلامی رسماً و بین المللی رسماً شناخته شده افغانستان هستید. الان گفتگوهاتون با نمایندگان محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان، به خصوص آقای هدایت امین ارسلا که همکنون در پاکستان هست، در چه مرحله است؟
البته ما همیش طرفدار گفتگو ما بین خود افغان‌ها بودیم و ما به یقین هستیم که دیالوگ بین افغانی کوتاه‌ترین راه برای حل پرابلم ها و مشکلات کشوری ماست. بر همین اساس بود که ما هیئت های فرستادیم، هیئتی به روم فرستادیم با گروه و شورایی که در روم بود صحبت هایی داشت، با سایر افغان ها شخصیت های مستقل شورا ها صحبت هایی داشتیم و داریم. عقیده ما ایست که در شرایط فعلی ما باید روی یک میکانیزم و روی یک سلسله قضایایی باید با اتفاق بکنیم که افغانستان برای آینده افغانستان مؤسسات دولتی و نهادهای نظام آینده افغانستان بر اساس از او استوار باشد تا در آینده کشمکش ها و ناباوری ها در میان نبوده باشد.
استاد ربانی، در این حال به خصوص پاکستان نگران است که جبهه متحد بیاید و حکومت رو قبضه کند در افغانستان. درباره این نگرانی پاکستان چه میگویید؟
و عقیده ایم این نگرانی ها درست نیست و چند لحاظ. اولا که نباید هیچ کشوری در امور افغانستان مداخله کنه. من به این عقیده هستم که مشکلاتی که فعلا در افغانستان است و در سطح بین‌المللی به میان آمده، عاملی اساسی مداخلاتی بوده که از بیرون در افغانستان مداخله صورت می‌گیرد و دوباره نباید این تجربه ناکام تکرار شود.
از طرف دیگه بسیاری از مجامع بین‌المللی نگرانند که اگر جبهه متحد سر کار بیاید، همان تجربه سالهای حکومت کوتاه شما تکرار خواهد شد. اختلافها، دو دستگیها، هر کس در واقع آواز خود را میخواند، ساز خود را میزد. آقای دوستم در مزار شریف، امیر اسماعیل خان حکومت مستقلی در هرات داشت و همینطور هر کسی یک کاری میکرد. اتحاد اسلامی به رهبری آقای سیاف، آقای حکمتیار از یک طرف، حاجی عبدالقدیر در شرق از طرف دیگه. چه تضمینی هست که این دو دستگی ها که تو هم البته با درگیری و کشتار بود تکرار نشود؟
و عقیده این مشکلاتی سابق در افغانستان پیش از گروه ها و نهاد ها مربوط شود، یک سلسله مداخلات علنی در گذشته ها به میان آمد، باعث کشمکش ها شد، مشکلاتی صورت گرفت و ما فعلا در دولت اسلامی و جبهه متحد گروه هایی که در اینجا با هم کار میکنیم، اولا به این عقیده هستیم که باید اجازه ندیم که تجارب گذشته تکرار شود از یک طرف، و به این اساس باید میورهای قدرت مختلف در جاهای مختلف به هیچ شکل اجازه داده نمیشه که بمیان بیه، و به این اساس ما از همسایه ها از مجامع بین‌المللی هم خواست ما همیشه این بوده که اینها به ایجاد ساختارهای قدرت متعدد در داخل افغانستان کوشش نکنند، زیرا اگر چنین تلاشهایی صورت نگیره به جایی که به نفع کشوری ما بوده باشه، بار دیگر مراکز تروریستی، مراکزی تشنجات در کشور ما به میان میاره. و این اساس خود ما این تصمیم داریم و ما مطمئن هستیم که مشکلاتی گذشته تکرار نمیشه. اما اگر باری دیگر دسته های از بیرون دراز شود و باز هم قدرت های مختلفی را، میوه های مختلفی را در افغانستان بخواهند به میان بیاورد، یقینا که بازم اون دور باطل دوباره در کشور ما تکرار میشه، که البته نه به نفع جهان است، نه به نفع منطقه است، و البته برای ملت ما و مردم ما و کشور ما فاجعه بار خواهد بود.
استاد ربانی، به نظر می‌رسد که پاکستان به خصوص نقش فعالی رو به عهده گرفته برای تعیین سرنوشت و آینده افغانستان، در حالی که بسیاری می‌گویند از فعالیت ایران در این زمینه خبری نیست. با این نظر موافقید آقای ربانی؟
ما فکر میکنیم که معقول‌ترین سیاست هم نیست که سیاست کشورهایی که باید بگذار افغانها خودشان در مورد سرنوشت آیندهشان تصمیم بگیرن. تلاش هایی که پاکستان در گذشته انجام داده بود، قسمی که من گفتم نتیجه و دستاوردش اینمی وضعی بود که فعلا ما در افغانستان و دنیا با این وضع روبروس. من فکر میکنم که بعد از تاریخ درس گرفت و هر کسی که از آموزگار درس نگیره، کسی از آموزگاری درس نمیگیره، بهتر است که فعلا مردم افغانستان گذاشته شوند، خودشان تصمیم بگیرند. از هیچ طرفی در مورد شرایط آینده افغانستان در ساختار سیاسی افغانستان مداخله نکنند، کمک کنند مردم افغانستان با هم بشینند، با هم تصمیم بگیرند و بعد دنیا در بازسازی افغانستان کمک بکنه. اما در این که برای ما کشوری بخواهد نو نظام خاصی و افراد مهره های مخصوص به خود دوباره خواسته بوده باشه و میان بیاره، تصور ما ایست ای مشکل افغانستان هم حل نمیشه و برای منطقه هم مشکلات جدیدی رو به میان خواهد آورد.
یعنی استاد شما معتقد هستید که در زمانی که عملا میهمان ژنرال دوستم در کابل بودید، موقع حکومت خودتون و آقای حکمتیار نخست وزیر بودن، ولی نیروهای دو طرف همدیگر رو راکت بارون میکردن و مرتب زد و خوردهای پی تر پی داشتن، این مربوط به مداخله خارجی میشد استاد؟
من یقین دارم شما اگر جریان ها رو به صورت ریز شما بررسی بکنیم، کشورهایی بودن که اصلا نمیخواستن حکومت مرکزی و البته پاکستان از همه بیشتر نمیخواستن که حکومت مرکزی قوت بگیره، و می اساس در حالی که حکومت مرکزی وجود داشت میخواستن روابطی با ولایات قائم بکنن برای خود در اونجا پایگاه های ارتباطی خونسرگری ایجاد شود و در حالی که کمک هایی صورت میگرفت و البته در ارتباط و حکمت ها خود شما میدانیم که حمایت و پشتیبانی که در ادامه جنگ برای از او بشد یک مسئله پوشیده نیست و به این اساس قسمی که گفتم اگر اشتباهی در مابین خود افغان ها بوده خود طبعا بدون اشتباه نیستن اما عامل اساسی مشکلات ما بیش از اینکه در داخل ریشه داشته باشه در از بیرون آب میخورد.
استاد برگردیم به مسئله‌ای که الان روز هست، شما پیش بینی میکنید با این حملات با این تحولاتی که در افغانستان ادامه داره بالاخره مسئله تروریسم بین المللی در افغانستان حل بشه، مثلا اسامه بن لادن دستگیر یا کشته بشه؟
تصور ما ایست که در قسمتی مبارزه با تروریسم بعد راه‌های مختلفی و چاره‌های مختلفی سنجیده شد و من در گذشتم گفتم حالم و میعقید هستم که اگر پاکستان صادقانه همکاری کنه همیشه که بسیار مشکلاتی که به ارتباط وضعی فعلی در افغانستان است حل شود، اما در ارتباط اصلی مبارزه با تروریسم به عقیده میسکی تنها اکثر عملی نظامی کارساز نیست و چی بسا که اکثر کارهای نظامی و های جدیدی را ایجاد بکنه. به این اساس به فکر میسکی چاره های دیگری هم سنجیده شود که تا این مشکل نه تنها در افغانستان در دنیا حل شود.
استاد شما احتمالا اسامه بن لادن رو هیچ خودتان شخصا دیده اید؟
در دورانی که عرب های از عربستان سوری و بعضی هیئت های رسمی می آمدن در بعضی یک دو باری ضمن هیئت هایی که برای کمک می کردن کمک های انسانی و طبی برای مهاجرین می دادن یک دو بار در مابین از اونهای آقای اسامه بود و همچنان نگفتن اما بعضی از دوستای دیگر از برای کشورهای اروپایی امریکایی هم که می آمدن در اون وقت بعضی از این شخصیت های عرب هم گاهگاهی در مابینشان و قسمی افرادی دیده می شد که گویا کسایی هستن که به افغانستان علاقه دارن می خوان کمک های بکنن.
برگردیم به مسئله آقای حکمتیار، وقتتون رو زیاد نمی گیرم، آیا در آینده افغانستان نقشی برای آقای حکمتیار قائل هستید استاد ربانی؟
ما فکر می کنم این موضوع رو برای مردم افغانستان می گذاریم و اما این رو نگفتن اگر بریم که باری اشخاص اونا چی نقشی قائل می شوند این در این موضوع من نمی خوام حرفی بگم اما این رو باید بگم که حکمت ها جفاهای زیادی بر ملت خود و مردم مظلوم افغانستان مخصوصا در وقتی که در چهار آسیا بود به صورت بسیار بی‌رحمانه کابل را بمبارد نکرد و یقینا که این خاطرات تلخ در ذهن مردم ما برای مدتی طولانی باقی خواهد.
استاد بالاخره معلوم شد که چه کسی پشت پرده توطئه قتل فرمانده احمدشاه مسعود فرمانده اصلی شما بود؟
ما اصلا تحقیق نکردیم اما فکر میکنیم که مجموعه اسامه بن لادن و طالبا طرف اساسی هستند و بعضی حلقه های هم در پاکستان در این نقش داشتند.
گفتگوی علیرضا طاهری بود با استاد برهان الدین ربانی رئیس دولت اسلامی افغانستان و جبهه متحد، جبهه‌ای که تشکیل دهندگان آن عمدتاً تاجیک و هزاره و ازبک و در هر حال غیر پشتون هستند. استفانو دامبروزو دادستان جوان ایتالیایی از 2 سال پیش به تحقیق در مورد شبکه تروریستی اسامه بن لادن در ایتالیا و اروپا مشغول است. وی شاید یکی از مطلع‌ترین مقامات در اروپا درباره شبکه اسامه بن لادن باشد. هفته گذشته از جمله 6 نفر دیگر بر پایه تحقیقات این دادستان ایتالیایی به دام پلیس افتادند و سازمان FBI آمریکا خواستار همکاری او با این سازمان شده است. همکار ما احمد رفعت در روم مصاحبه اختصاصی دارد با این قاضی ایتالیایی.
آقای دامبروزو، بر پایه تحقیقاتی که شما و همکارانتان 2 سال پیش آغاز کردید و هنوز هم ادامه دارند، آیا می توان گفت که سازمان القاعده اسامه بن لادن دارای تشکیلاتی مرتب و گسترده در اروپا است؟
accertato nel corso delle nostre indagini i rapporti non solo mediati ma diretti tra la rete europea a cui appartiene la cellula milanese.
Don Beruoso mi guiat anche ta chandi pish gamani pish nabud بر پایه تحقیقات و عواملی که در ماه‌های گذشته قبل از حملات اخیر به آمریکا به دست آوردیم به یقین تبدیل شده است. ما امروز بر پایه مدارک و شواهد و دستگیری عوامل وابسته به این گروه می‌توانیم بگوییم که القاعده در اروپا دارای شبکه بسیار مهمی است که در کشورهای متعددی حضور دارد، هرچند که نقطه ثقل فعالیت‌هایش را در ایتالیا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و اسپانیا قرار داده است. شاخه های این شبکه در این کشورها به صورت هماهنگ عمل می کردند و می کنند و با شخص بن لادن در افغانستان در رابطه بودند. آقای دامبروزو، بر پایه سخنان شما گویا ما در مقابل پدیده بسیار متشکل و با ابعاد جهانی قرار داریم.
All'area europea non la mobilità riscontrata dai nostri indagati
دادستان دامبروزو میگوید مسافرت‌های بیشمار کسانی که در ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی تحت نظر ما قرار داشتند بین این کشورها و حتی به کشورهای غیر اروپایی چون پاکستان و افغانستان حکایت از وسعت جهانی شبکه و امکانات متعدد آن در نقاط مختلف جهان دارند. محدود ساختن شبکه تروریستی بن لادن به این و یا آن کشور باعث برداشت‌های غلط و در نتیجه عدم موفقیت در مبارزه با این پدیده است. امروز در جهانی بودن این سازمان هیچ گونه شکی دیگر باقی نیست. آقای دامبروزو، این شبکه اروپایی تا چه حدی در حملات تروریستی علیه ساختمان پنتاگون در واشنگتن و برج‌های مرکز جهانی تجارت نیویورک دست داشته؟
direttamente tra la cellula italiana e nella fattispecie comunque i fatti americani dell'11 settembre assolutamente no.
دامبروزو میگوید ما مدارک مشخصی در رابطه با همکاری افراد دستگیر شده در ایتالیا با کسانی که در حملات 11 سپتامبر دست داشتند به دست نیاوردیم، ولیکن عوامل دیگری در اختیار داریم که به ما اجازه میدهند که شبکه ایتالیا را در رابطه با وقایع آمریکا بدانیم. آقای دامبروزو، در روزهای گذشته در پیامد دستگیری 6 نفر دیگر از اعضای شبکه بن لادن در میلان و مونیخ صحبت از قابلیت این گروه در استفاده از اسلحه شیمیایی و باکتریولوژیکی شد. شما این مسئله را تایید می‌کنید؟
Non è una contestazione specifica, è chiaramente una delle cose che allarma di più oggi come oggi l'opinione pubblica, ma voglio cogliere.
دامبروزو میگوید البته ما شواهد و مدارکی مبنی بر فعالیت‌های برخی از عناصر دستگیر شده جهت دستیابی به مواد شیمیایی را به دست آورده‌ایم، ولیکن هنوز با استناد به این مدارک نمی‌توان گفت که خطر شیمیایی وجود دارد. البته تحقیقات ما در این رابطه هنوز ادامه دارند و شاید در روزهای آینده بتوانیم در این مورد اطلاعات بیشتری را در اختیار افکار عمومی بگذاریم. آقای دامبروزو، در گذشته شما و دیگر مقامات اروپایی که در مورد سازمان القاعده تحقیق می‌کردید، شبکه اروپایی این سازمان را غیر عملیاتی می‌دونستید و از آن به عنوان شبکه لوجستیکی نام می‌بردید. آیا شما هنوز معتقدید که این شبکه در اروپا قادر به عملیات خرابکارانه نیست؟
Questo è quello che abbiamo sempre ritenuto sino a prima dell'11 settembre, senza fare allarmismi infondati.
دادستان میلان میگوید تا 11 سپتامبر ما بر این اعتقاد بودیم که این شبکه در اروپا تنها به یارگیری و حل مشکلات لوجستیکی اشتغال دارد و گروه‌های عملیاتی از کشورهای اروپایی و ایتالیا تنها به عنوان پایگاهی برای برنامه‌ریزی عملیاتشان در دیگر کشورها استفاده می‌کنند.
مصاحبه اختصاصی احمد رفعت بود با استفانو دامبروزو، قاضی ایتالیایی که مسئول تحقیق در پرونده شبکه اسامه بن لادن است.